ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 4 فروردین ماه 1391 برابر با 23 مارس 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان این مجله شبانگاهی نیم ساعتی، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. طبق معمول این مجله رو هم با خبر شروع می‌کنیم. همکارم مراد ویسی اینجا در کنار من نشسته با دستی پر از خبر.
سلام بر شما. صادرات نفت ایران با 300 هزار بشکه کاهش به زیر 2 میلیون بشکه در روز رسید. منابع اروپایی در بازار جهانی نفت میگویند صادرات نفت ایران در ماه گذشته 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. بر اساس گزارش رویترز، شرکت پترولوجستیک که یک شرکت مشاوره نفتی در ژنو است میگوید صادرات نفت ایران از 2,200,000 بشکه در ماه فوریه به 1,900,000 بشکه در ماه مارس کاهش یافته است. این گزارش به معنای کاهش 14% صادرات نفت ایران در یک ماه گذشته است. این آمار پس از آن اعلام شد که اتحادیه اروپا 2 قبل اعلام کرد واردات نفت از ایران را تا اواسط تیر ماه آینده کاملا متوقف می کند. با این وجود ایران می گوید صادرات نفت این کشور در ماه میلادی گذشته تغییری نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز جمعه جیم یونگ کیم یک پزشک امریکایی کره‌ای تبار را برای ریاست بانک جهانی نامزد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آقای کیم که در 5 از کره جنوبی به امریکا مهاجرت کرده در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و مسئول بخش مبارزه با ایدز در سازمان جهانی بهداشت بوده است. طبق عرف موجود، ریاست بانک جهانی از بین نامزدهای مورد نظر امریکا و رئیس صندوق بین‌المللی پول از بین نامزدهای اروپایی انتخاب می شود. رابرت زولیک، رئیس کنونی بانک جهانی، خرداد ماه آینده از این سمت کنارگیری می کند. دولت بلاروس میگوید سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهتر است به مینسک برنگردند. این تصمیم دولت بلاروس در پی تصویب تحریم‌های جدیدی از سوی اتحادیه اروپا علیه این کشور در روز جمعه اعلام شد. سخنگوی وزارت خارجه بلاروس در واکنش به این تصمیم اتحادیه اروپا گفت حضور سفرای کشورهایی که به این تحریم‌ها رأی دادند در بلاروس ضروری نیست. ماه گذشته در پی افزایش انتقادات اتحادیه اروپا از وضعیت حقوق بشر در بلاروس این کشور خواستار خروج سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا از خاک خود شد. اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه سوریه و ایران نیز تصویب کرده است. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که صبح امروز در بروکسل آغاز شد تحریم‌های جدید علیه سوریه، ایران و بلاروس به تصویب رساند. در تحریم‌های جدید علیه سوریه سفر 12 دیگر از مقام‌های آن کشور از جمله اسما همسر بشار اسد به کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع و دارایی‌های آنان در این اتحادیه مسدود می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین 17 دیگر از مقام‌های ایران را که به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند از سفر به این اتحادیه منع و دارایی‌های آنان را مسدود کرد. در آلمان مراسم ادای سوگند یواخیم گاوک به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور برگزار شد. آقای گاوک پس از مراسم ادای سوگند گفت همچنان به تلاشش برای بهبود وضعیت در آلمان به عنوان جامعه‌ای باز به سوی مهاجران ادامه خواهد داد. رئیس جمهور 72 ساله آلمان از فعالان سرشناس حقوق بشر در آلمان شرقی سابق و یکی از مدافعان وحدت دو آلمان بوده است. کریستیان وولف رئیس جمهوری پیشین آلمان در ارتباط با اتهام سوء استفاده مالی ناچار شد از سمتش استعفا کند. کرواسی اعلام کرده در همراهی با اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را تحریم می کند. یوسکو کلیسوویچ دستیار وزیر خارجه کرواسی روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش خرید نفت و همچنین فراورده‌های نفتی و پتروشیمی را از ایران متوقف می‌کند. کرواسی از سال آینده میلادی به عضویت اتحادیه اروپا در خواهد آمد.
شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم مراد ویسی و گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله. اتحادیه اروپا شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به اتهام دست داشتن در نقض حقوق بشر تحریم کردند. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. ده ها روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار نامه‌ای خطاب به مسعود باستانی، خبرنگار زندانی، در آستانه هزارمین روز از سپری شدن دوران حبسش از او تقدیر کردند. دلیل انتشار این نامه را از یکی از امضا کنندگان آن جویا شده ایم.
تا سه ماه دیگه نزدیک به سه سال از زندانشون می‌گذره، حتی یک روز هم مرخصی نذاشتن.
جمهوری اسلامی ایران معافیت شماری از کشورها از تحریم معاملات نفتی با ایران را دلیلی بر شکست طرح تحریم نفتی ایران می دانند. در این باره هم گزارشی تهیه کردیم. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود روز جمعه در بروکسل تعداد دیگری از مقامات جمهوری اسلامی را به اتهام دست داشتن در نقض حقوق بشر در ایران تحریم کردند. در این نشست همچنین تصمیماتی برای معافیت کوتاه مدت شرکت‌های بیمه اروپایی جهت ارائه خدمات به تانکرهای حامل نفت ایران اتخاذ شد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
روز جمعه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که نام 17 فرد دیگر به دلیل افزایش مداوم اعدام‌ها و سرکوب گسترده شهروندان ایرانی از جمله حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان اپوزیسیون در فهرست سیاه این اتحادیه قرار گرفته است. نام و مشخصات این افراد تا این لحظه منتشر نشده است. اتحادیه اروپا با متهم کردن این 17 نفر به نقض فاحش حقوق بشر در ایران نام آنها را در کنار 61 نفر دیگری قرار داده که پیش از این به همین اتهام نامشان در فهرست سیاه اتحادیه اروپا جای گرفته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز جمعه خود در بروکسل تحریم‌ها علیه 61 نفری را هم که پیشتر نامشان در فهرست سیاه این اتحادیه قرار داشت برای یک سال دیگر تمدید کردند. اتحادیه اروپا در مهر ماه سال گذشته با طرح ممنوعیت سفر و مسدود شدن سرمایه‌های 29 تن از مقامات جمهوری اسلامی از جمله حیدر مستحی، مصطفی محمد نجار، محمد حسینی و صادق محصولی به اتهام نقض حقوق بشر موافقت کرد. این اتحادیه پیش از این نیز 32 تن دیگر از مقامات ایرانی نظیر حسن فیروزآبادی، حسین طائب، محمد رضا نقدی، اسماعیل احمدی مقدم و سعید مرتضوی را مورد تحریم قرار داده بود. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده است برخی از شرکت‌های بیمه که به نفتکش‌های ایرانی خدمات ارائه می‌کنند، می‌توانند تا زمان اجرایی شدن کامل تحریم‌های نفتی این اتحادیه علیه ایران، نفتکش‌های حامل نفت صادراتی ایران را بیمه کنند. تحریم کامل نفت ایران از طرف اتحادیه اروپا از 11 تیر ماه سال جاری اجرایی می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا گفتند که امکان دارد به موجب این تصمیم خرید نفتی ژاپن و کره جنوبی از ایران که بر اثر تحریم‌ها با مشکلات زیادی روبرو شده بود کمی آسان‌تر شود. از زمان وضع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، خریداران نفت ایران از یک سو برای تسویه حساب مالی با ایران با مشکل روبرو شده اند و سوی دیگر شرکت‌های بیمه نیز از ارائه سرویس‌های خود به تانکرهای حامل نفت صادراتی ایران خودداری می‌کنند. بیشتر تانکرهای نفتی در سطح جهان تحت پوشش بیمه شرکت‌های اروپایی و آمریکایی هستند. اما اکنون اتحادیه اروپا می‌گوید خریداران غیر اروپایی نفت ایران می‌توانند تا 11 تیر ماه تحت پوشش بیمه‌های اروپایی تانکرهای نفت نیازهای نفتی خود را تامین کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که بر پایه گزارش‌ها در چند هفته اخیر خریداران آسیایی نفت ایران به دنبال عقص معافیت از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران بودند.
از روز یکشنبه ششم فروردین ماه با تغییر فصل امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می‌کند. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز و 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی خبر معافیت بیش از 10 کشور جهان از حکم تحریم داد و ستدهای نفتی با ایران را سندی مبنی بر شکست تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران می‌دانند. بیشتر بشنویم از علیرضا طاهری.
به گفته ناظران بین‌المللی بازارهای جهانی نفت و تحلیلگران غربی، معافیت یاد شده محدودیت زمانی مشخصی دارد که در پایان آن کشورهای معاف شده نیز به جمع تحریم کنندگان داد و ستدهای نفتی با جمهوری اسلامی خواهند پیوست. کشورهای یاد شده در همین محدودیت زمانی هم جانشین یا جانشینهای قابل اعتمادی برای خرید نفت خواهند یافت و هم پالایشگاه‌های خود را با انواع نفتی که از منابع جایگزین نفت ایران خواهند خرید هماهنگ خواهند ساخت. ناظران و تحلیلگران یاد شده با زدن برچسب تبلیغاتی برای مصرف در قلمرو ایران بر نوشته‌های رسانه‌های گروهی جمهوری اسلامی همچنین یادآور شدند. حتی چین نیز که هرچند گاه یک بار از تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی آشکارا به غرش در می‌آید و ناخرسندی‌اش را در این زمینه ابراز می کند، مدت هاست که از میزان خرید نفت از ایران تا حدی بسیار چشمگیر کاسته است. شاید با توجه به همین نکات باشد که مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که تهران پیش دستی کند و از فروش نفت ایران به کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا از جمله به فرانسه و بریتانیا سر باز زند. در این گیرودار کشورهای کوچک اروپایی از جمله کرواسی نامزد عضویت در اتحادیه اروپا نیز با پرهیز از خبرسازی بی سر و صدا به جمع تحریم کنندگان خرید نفت از جمهوری اسلامی می پیوندند. یوشکو کیسوویچ از مدیران کل وزارت خارجه کرواسی روز پنجشنبه دیروز اعلام کرد که کرواسی نه تنها از خرید نفت که از خرید کلیه مواد پتروشیمی ایران سرباز خواهد زد. کرواسی قرار است تابستان آینده به جمع 28 عضو اتحادیه اروپا بپیوندد. از سوی دیگر اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل از کارگر افتادن تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر جمهوری اسلامی یاد کرده و افزوده است سران تهران زیر این فشارهای بین المللی و از وحشت عواقب حملات به گفته او خدا نکرده ی آمریکا یا کشوری دیگر به ایران چنان تکان خوردند که از برداشتن هر گونه گامی خلاف مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی به کلی باز ایستادند.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی همصدا با منابع بین المللی از کاهش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت خام ایران در چند سال گذشته خبر میدند. اما میزان این کاهش چقدر است و آیا میتوان اون رو قابل ملاحظه تلقی کرد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در آغاز گفتگویی با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ میده.
نفت به دلیل نقش اون در بودجه و بازرگانی خارجی ایران برای جمهوری اسلامی جنبه حیاتی داره و آمار مربوط به این کالا با توجه به جایگاه استراتژیکش از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. از دیدگاه تبلیغات رسمی ثبات و افزایش تولید و صادرات نفت به این معنا هست که فشارهای خارجی بر ایران بی‌تأثیر بوده و هیچ خطری مهمترین منبع ارزی جمهوری اسلامی رو تهدید نمی‌کنه. با این حال با توجه به واقعیت‌های ملموس و اینکه به طور کلی دستکاری در آمار نفتی اگر غیر ممکن نباشه دست کم خیلی دشوار هست، منابع رسمی جمهوری اسلامی از جمله کمیسیون انرژی مجلس آشکارا از کاهش تولید نفت ایران صحبت می کنند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم در تازه ترین گاهنامه آماریش که سال 1389 رو در بر می گیره این کاهش رو به روشنی نشون داده. بانک مرکزی میگه که تولید روزانه نفت ایران از 4,057,000 بشکه در سال 1386 به 3,545,000 بشکه در سه ماهه آخر سال 89 کاهش پیدا کرده و صادرات نفتی کشور هم که در سال 86 بالای 2,500,000 بشکه در روز بود سقوط کرده به زیر 2,000,000 بشکه در روز. بر پایه تمام شواهد این کاهش در سال 1390 هم ادامه پیدا کرده و صادرات نفت ایران در حال حاضر به احتمال قریب به یقین از 1,900,000 بشکه در روز بیشتر نیست. این کاهشی است مهم در مقایسه با 4 سال پیش، ولی اگر صادرات نفتی کشور رو با 33 سال پیش مقایسه بکنیم میبینیم که تقریبا 1/3 شده.
آقای خاوند، این افت شدید تولید و صادرات نفتی ایران چه دلایلی داره؟
افول تولید نفت ایران و همینطور صادراتش عمدتا ناشی از تنش‌های تمام نشدنی در روابط ایران است با جامعه اقتصادی بین‌المللی و به خصوص با شرکت‌های معظم فراملیتی که بخش مهمی از سرمایه و تکنولوژی مربوط به نفت رو در اختیار دارند. ایران از دستیابی به منابع بین‌المللی تأمین مالی هم تا اندازه زیادی محروم است و نبود سرمایه و تکنولوژی به شدت بر صنعت نفت ایران سنگینی میکنه. مدیریت نادرست و گرفتار شدن صنعت نفت ایران در تار و پود جنگ جناح‌های سیاسی هم طبعا به دشواری‌های این صنعت دامن میزنه و مشکل دیگه ریزش توان کارشناسی است، به خصوص با توجه به مهاجرت شمار قابل توجهی از نیروی فنی صنعت نفت ایران به بعضی از کشورهای همسایه، از جمله در طلب حقوق و مزایایی به مراتب بالاتر از اون چیزی که در جمهوری اسلامی به اونها تعلق میگیره.
آقای خاوند، کاهش تولید و صادرات نفت ایران اون هم در این مقیاس از لحاظ جایگاه کشور در بازار جهانی نفت چه پیامدهایی رو به همراه داره؟
مهمترین تأثیر اون تضعیف مواضع ایران در سازمان اوپک است و در بازار جهانی نفت. افت صادرات نفت ایران که زیر فشار تحریم در ماه‌های آینده سرعت بیشتری هم خواهد گرفت، زمینه بسیار مساعدی رو برای سایر تولیدکنندگان نفت فراهم کرده که با استفاده از این موقعیت بازارهای نفتی ایران رو تصاحب بکنند. یکی از رقیبان ایران که در تصاحب بازارهای ایران 4 اسبه پیش میتازه عراق هست که موقعیتش رو در بازارهایی مثل هند، مثل چین و غیره به زیان ایران به سرعت تقویت میکنه.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
صدای پای گل میاد خونیشه چشمی قبر بهاری میخونه شعر بلند عید تو عید من عید همه مبارک مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
تعطیلات بهاریتون رو با رادیو فردا باشید. دید و بازدید نوروزی رادیویی ما و شما هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران در مجله ویژه نوروزی رادیو فردا.
بیش از 80 روزنامه‌نگار ایرانی در آستانه هزارمین روز از زندانی شدن مسعود باستانی در نامه‌ای از او تقدیر کردند. این روزنامه‌نگار زندانی پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم در دادگاه بدوی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد و در حال حاضر هم در زندان رجایی شهر به سر می‌برد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این نامه از او درباره علت انتشار اون پرسیده.
طبیعتاً آقای باستانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری که بازداشت شدن از حقوق قانونی خودشون که در حقوق زندانیان تصریح شده از جمله مرخصی محروم بودن، در سال 88 در پرونده برخی از دوستان زندانی یک گشایشی شد و به دلیل ایام نوروز 89 به اونها مرخصی داده شد، ولی تعدادی از زندانیان از جمله آقای باستانی و آقای زیدآبادی از این حقوق هم محروم بودن. یعنی در اون ایامی که برخی از زندانیان سیاسی تونستن به مرخصی بیان، اینها از این حقوق هم محروم بودن. البته اون دوستان زندانی که به مرخصی اومدن دوباره به زندان برگردانده شدن، ولی ما شاهد هستیم که در مورد آقای باستانی و برخی دیگر از دوستان زندانی با وجود اینکه تا 3 ماه دیگه نزدیک به 3 سال از زندانشون میگذره حتی 1 روز هم مرخصی نذاشتن. بنابراین بالاخره بهانه‌ای بود که شرایط آقای باستانی طی این نامه تشریح بشه و یادیادشون بشه.
و آیا این فقط آقای باستانی هستن که نوروز امسال رو نتونستن در کنار خانوادهشون باشن، یا زندانیان روزنامه‌نگار دیگری هم هستن که به اونها مرخصی داده نشده؟
زندانیان روزنامه‌نگار و زندانیان سیاسی زیادی هستن که به اونها مرخصی داده نشده. تا جایی که خاطرم هست نزدیک به 200 نفر زندانی سیاسی تنها در بند 350 زندان اوین نگهداری می شدن و بر اساس اسامی که در سایت ها منتشر شده حدود 18 نفر از زندانیان سیاسی تونستن به مرخصی بیان. یعنی در مورد بند 350 اوین 1/10 زندانیان سیاسی هم نتونستن به مرخصی بیان. در مورد زندان های دیگه مانند زندان رجایی شهر و یا زندان های شهرستان ها هم وضعیت به همین شکل هست. یعنی میشه گفت که تعداد زندانیانی که از حقوق مرخصی برخوردار هستن بخش ناچیزی از زندانیان سیاسی را شامل میشه. از جمله افرادی هم که در این مدت حقوق مرخصی زندانیان سیاسی محروم بودن، آقای محمد داوری هستند که سردبیر سایت سهام نیوز بودند و نقش موثری داشتن در افشای بخشی از جنایت‌های کهریزک، و ایشون هم از جمله زندانیان سیاسی هستند که در این ایام از مرخصی محروم بودند. و دیگر روزنامه‌نگاران زندانی از جمله آقای بهمن احمدی عمویی از نوروز 89 به بعد از مرخصی نوروزی و دیگر مرخصی‌ها محروم بودند. آقای عبدالله مؤمنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت هم به همین شکل از اون زمان از مرخصی و حتی ملاقات حضوری محروم هستند. و اگه بخوایم در واقع اسم بیاریم، بخش عمده از زندانیان سیاسی را این موضوع شامل میشه. یعنی تنها میشه اسم افرادی رو آورد که مرخصی میان، چون 1/10 زندانیان سیاسی هم شاید نتونن از بحث مرخصی استفاده کنن. و اینها به هر حال زندانیان هستن که نامشون در رسانه‌ها مطرح شده به دلیل فعالیت‌هایی که داشتن. ما زندانیان گمنامی رو هم داریم که حتی برای رسانه‌ها هم نام اونها آشنا نیست و اونها هم از حقوق خودشون محروم هستن.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با احسان مهرابی روزنامه‌نگار درباره امضای یک تقدیرنامه خطاب به مسعود باستانی روزنامه‌نگار زندانی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوروز حاوی چه معنا و مفهومی برای مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی است؟ همکارم وحید پوراستاد نگاهی داره به رویکرد شماری از این مقام‌های بلندپایه نسبت به این جشن باستانی ایرانی.
نوروز، جشنی که پس از انقلاب اسلامی رنگ و لعابی دیگر به خود گرفته است. برخی از روحانیون و مقامات جمهوری اسلامی اگرچه با عید نوروز و این جشن سنتی و ملی ایرانی مخالفتی نمی کنند، اما خیلی هم به آن اهمیت نمی دهند و سعی می کنند بدون هر گونه جشن و شادمانی عمومی روزهای نوروز به پایان برسد. مرتضی مطهری از روحانیون تراز اول انقلاب اسلامی ایران یکی از همان افرادی بود که موضع منفی خود را نسبت به چنین روزی پنهان نمی کرد.
علم دختر از نیستی خارج میشیم، ولی روزی که تنبال خراسان و حماقت ما روز تحصیلی
سی سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد و هنوز هم برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی همانند آیت الله ناصر مکارم شیرازی بخشی از عید نوروز و چهارشنبه سوری را خرافات می دانند.
این مراسم نوروز بخشیش کار بسیار مثبت خوبیه، بخشیش خرافیه. آدم عاقل خوباشو می گیره، جنبه های خرافی رو رها میکنید، اما آتش روشن کردن شب چهارشنبه سوری این واقعا یه بدعت خرافی هست، مخصوصا با اون ذکری که میگن سرخی تو از برای من زدی من از برای تو، ناخرافاته.
حسن یوسفی اشکیوری دین‌پژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان بر این باور است که دلیل بسیاری از منتقدین نوروز و دیگر روزهای آیینی و سنتی در ایران ناآگاهی آنان از تاریخ پیش از اسلام است. البته آقای یوسفی اشکیوری بر این نکته هم تاکید دارد که برخی از مقامات جمهوری اسلامی سنت‌ها و آیین‌های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌بینند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت ها و آیین های ایرانی سلا سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون میبینند.
با وجود آن که به نظر می رسد برخی از روحانیون با این آیین‌ها و مراسم سنتی ایرانی همانند جشن نوروز مشکل دارند، اما آیت الله خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی همانند آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بر این اعتقاد است که عید نوروز هرچند یک عید اسلامی نیست، ولی اسلام آن را نفی نکرده است.
عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزش‌های برجسته و ممتازی است. در واقع یک نماد عید نوروز، نماد نوآوری و تراوت و جوانی و نشاط. این جشن یک جشن ملی است، جشن جزو اعیاد دینی نیست، لکن از سوی بزرگان شرع مقدس ما هم نوروز مورد تأیید قرار گرفته.
در طول سالهای پس از انقلاب حاکمیت در بیشتر اعیاد مذهبی خیابانها را آذین می‌بندد و مراسم‌های ویژه‌ای برگزار می‌کند. حتی برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کنند برخی از اعیاد مذهبی همانند شعبانیه را جایگزین عید نوروز کنند، تلاشی که حسن یوسفی اشکیوری دین‌پژوه آن را رد نمی‌کند.
بله حتما همینطوره، به خاطر اینکه آگاهانه و ناآگاهانه چاره‌ای نمی‌دیدن که هویت ایرانی که در تعارض با هویت اسلامی و به طور خاص ایدئولوژی و هویت رسمی جمهوری اسلامی در تعارض بود، نمیتونستن اون رو چندان رسمیت بدن و حتی اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش می‌کردن که مثلا 22 بهمن رو به جای نوروز جا بزنن و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشن‌های مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کن عید قدیر آیت الله خزعلی سال‌ها هست که داره تلاش میکنه به طور رسمی و غیر رسمی، حتی به عنوان اقدام سیاسی هم داره عمل میکنه با رایزنی با حکومت که غدیر رو جایگزین جشن نوروز بکنه. بنابراین بله، اینها این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن و این همونجوری که گفتم این تن دادن به نوعی اصرار و اجتناب ناپذیر بوده برای مسئولان جمهوری اسلامی، وگرنه اگر قدرت داشتن توانش داشتن قطعا به طور مطلق نوروز رو از رسمیت میانداختن و به عنوان یک جشن یا یک روز رسمی در تاریخ ایران هم به نظر من این رو نادیده میگرفتن.
هرچند نگاه خاص حکومت به جشنهای نوروز کمی از شور و نشاط آن به نسبت قبل از انقلاب کم کرده است، اما بسیاری از مردم فارغ از اینکه حکومت چه نگاهی به آن دارد همچنان با شوق بسیار بدون جشنهای ملی و خیابانی اما حداقل درون خانواده های کوچک خود جشن میگیرند.
گزارش وحید پور استاد را میشنیدید. اما به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم. در فرصتی که باقی هست من شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنونده‌هایی اعلام می‌کنم که مایلند با ما تماس بگیرند و نظرات، انتقادات و پیشنهاداتشون رو با ما و دیگر شنونده‌ها در میان بگذارند. این شماره 2042-02-21-12-21-12. همچنان همراه با رادیو فردا باشید با بخش‌های متنوع دیگه تا بخش مجله نیمه شب.